با گریه کردن گناهاشون پاک میشه، دیگه هیچ وقت برابر ظلم بلند نمیشن. این تفکر بزرگترین ضربه رو به پیام عاشورا میزنه.
خیلی تحلیل دقیقیه. خب حالا با وجود این همه تلاش برای تحریف و خفه کردن صدای این قیام، ما میرسیم به نکته طلایی چهارم. من برام سوال بود که اصلا چطور این پیام بعد از قرنها زنده مونده و به دست ما رسیده؟
این همون جاییه که ارکان قیام خودشو نشون میده و نقش یاران و همراهان میاد وسط. استاد مطهری قیام رو به دو رکن اساسی تقسیم میکنن. یه رکن خون و شهادته که خب امام حسین و یارانشون تو کربلا رقم زدن.
و رکن دوم؟
رکن دوم تبلیغ و پیام رسانیه که پرچمدار اصلی این رکن حضرت زینب سلام الله علیها بودن. اگر خطبه های حماسی ایشون نبود، بنی امیه با اون ماشین تبلیغاتی عظیمی که داشت خیلی راحت خونش رو همونجا تو بیابان کربلا دفن میکرد.
دقیقا. و تاریخ رو هم کاملا به نفع خودشون مینوشتن. میگفتن یه عده شورشی بودن، ما هم سرکوبشون کردیم، تمام. این بصیرت و پیام رسانی حضرت زینب بود که اجازه نداد این اتفاق بیفته.
چقدر کلامه بصیرت کلامه کلیدیه اینجا. اتفاقا در مورد همین بصیرت توی بخش دیگه از کتاب که درباره حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام صحبت میکنه موضوع خیلی عمیق‌تر میشه. من بازم میخوام به متن کتاب ارجاع بدم.
بله، اون بخش در مورد حضرت عباس واقعا نگاه متفاوتی داره.
واقعا همینطوره. ما همیشه تو ذهنمون پهلوانی و زور بازوی ایشون رو تصور کردیم، ولی استاد میگه بالاترین کمال حضرت ابوالفضل فقط پهلوانی و شجاعت بدنی نبود، بلکه تبعیت محض از امام زمان و بصیرت او بود.
این خیلی نکته مهمیه، بصیرت در دل اون جنگ روانی. میدونی این برای شنونده امروز ما یه درس خیلی بزرگه. تو زمانی که فضا غبارآلوده، خبرهای دروغ زیاده، تشخیص راه حق از باطل خیلی سخته. شجاعت تنها کافی نیست، آدم باید بدون شمشیرش رو کجا داره میزنه.
خب همه این حرفایی که تا الان زدیم ما رو مستقیماً میبره به ایستگاه آخر و نکته طلایی پنجم،
که فکر میکنم کاربردی ترین بخش این گفتگو باشه. میخوام سوال رو بپرسم، کاربرد همه این حرفا، این تاریخ و این حماسه برای زندگی امروز ما چیه؟ ما الان قرنها با سال 61 هجری فاصله داریم.
استاد مطهری برای این سوال یه جواب بی‌نظیر دارن. ایشون میگن عاشورا یه مکتب زنده است، یه سوگواری منفعلانه و تموم شده نیست. عزاداری ما فقط در صورتی ارزش داره که مالو در برابر ظالمان عصر حاضر حساس کنه.
همون شعار معروف و تکان دهنده‌ای که تو کتاب هست.
بله، که میفرمایند شمر هزار سال پیش مرد، شمر امروزت را بشناس.
ما باید امروز فرض کنیم آقا اگر پیغمبر اسلام زنده می بود امروز چه می کرد؟ درباره چه مسئله‌ای می اندیشید پیغمبر اکرم؟ والله و بالله من قسم می خورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود می لرزد. بابا این یه مسئله دو دو تا چهار تا، یک مسئله دو تا چهار تا. اگر کسی نگوید گناه کرده است، من اگر نگم والله مرتکب گناه شدم، و هر خطیب و موعظی که نگوید مرتکب گناه شدم. امروز شما ببینید در حدود 2,500,000 نفر و 3,000,000 نفر مسلمان آواره از خانه و زندگی خودش. هدف مگه تنها همین است که یه دولت کوچیکی در اونجا تشکیل بشه؟ بس خیلی اشتباه کردی، خیلی اشتباه، خیلی همه اشتباه میکنیم. اون میدوند که یه دولت کوچک بالاخره نمیتونه اونجا زندگی بکنه. یه اسرائیل بزرگ که دامنش از این طرف تا ایران خودمونم شاید کشیده بشه، به قول عبدالرحمن فرامرزی گفت این اسرائیلی که من میشناسم فردا ادعای شیراز را میکند. میگه شاعرهای خود شما همیشه در شعر خودشون اسم شیراز رو گذاشتن، گفتن ملک سلیمان. هرچی میگه آقا او تشبیه هست، میگه ای فرد از این بهتر شما میخواید که اینجا از قدیم گفتن ملک سلیمان بوده و جز ملک سلیمان است اینجا. مگر ادعای مدینه رو ندارن؟ مگر ادعای خیبر رو ندارن؟ خیبر که نزدیک مدینه است. مگر روزویس نمیخواد پیشنهاد نداد به پادشاه وقت عربستان سعودی که این را شما بیاید بفروشید به اینها؟ مگه اینها ادعای عراق و سرزمین‌های مقدس شما رو ندارند؟ داستانی که دل حسین ابن علی رو خون دارد این قضیه است. اگر ما میخوایم به خودمون ارزش بدیم، اگر میخوایم به عزاداری حسین ابن علی ارزش بدیم، باید فکر کنیم حسین ابن علی اگر امروز بود و خودش میگفت برای من عزاداری بکنه چی میگفت شعار بدید؟ اگر حسین ابن علی بود میگفت آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر امروز موشدایان است، شمر 1300 سال پیش مرد رفت.
نمیتونی بگی من عزادارم ولی به اتفاقات دوروبرم و بیعدالتی ها کاری ندارم.
دقیقاً، مکتب زنده یعنی همین، یعنی مسئولیت پذیری در قبال جامعه امروز خودمون.
چقدر عالی. اتفاقا من میخوام یه بار دیگه از روی کتاب بخونم، چون این جملات استاد واقعا با آدم قدرت و انگیزه میده. استاد میگه قطره اشک برای امام حسین زمانی ارزش دارد که روحیات حماسی، شجاعت و آزادگی را در ما زنده کند.
این یعنی تبدیل کردن اشک ضعف به اشک قدرت و بیداری.
بله، و چقدر این نگاه به انسان حرکت میده. دیگه منفعل نیستی، یه انسان آگاه و شجاع میشی. خب ما داریم به پایان زمان برنامه‌مون نزدیک میشیم. به عنوان جمع‌بندی پیام این کتاب، اگر بخواید تو یه جمله کل این بحث رو خلاصه کنین چی میگید؟
توی جمله کوتاه میتونم نتیجه بگیرم که این کتاب ثابت میکنه حسینی زندگی کردن یعنی عقلانیت، آزادگی و ایستادگی. همین و بس.
بسیار هم عالی. خیلی استفاده کردیم. حالا که به پایان این کاوش رسیدیم و اگر عاشورا واقعا یک کلاس درس همیشگی است، بیایید از خودمان بپرسیم امروز در این لحظه از زندگیمان روی کدام صندلی از این کلاس نشسته ایم و داریم چه نقشی ایفا می کنیم؟
سوال بسیار تأمل برانگیزیه. امیدوارم همه ما نقش درستی تو این کلاس داشته باشیم.
انشالله. در پایان به روح شهید استاد مطهری رحمت الله علیه درود می فرستیم. اگر نظر یا انتقادی از برنامه دارید حتما با سامانه 162 سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. از اینکه با ما همراه بودید ازتون ممنونیم. تا برنامه دیگه و کتاب دیگه، دانایی و آگاهی همراه همیشگی شما باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
دلی دارم که در ظلمت پی فانوس میگرده، جهان با واژه ها هر دم پی قاموس میگرده، ورق برخورد و توفان شد شب تاری کنادانی، کتاب آمد که باران شد در این صحرای حیرانی. من از احساس دلتنگی به عمق معرفت رفتم، ز جان واژه‌ها خوردم، به اوج منزلت رفتم. من از احساس دلتنگی به عمق معرفت رفتم، ز جان واژه‌ها خوردم، به اوج منزلت رفتم. Oh, Jim Addis. ز جان واژه ها خودم به اوج منزلت رفتم.
در استان مرز سلام
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
عاشورا یک فرهنگ، یک جریان مستمر، یک سرمشق دائمی برای امت اسلام.
شاخص بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه شاخص. خدا رو شکر می کنیم که فرصت دیگه‌ای به ما داد تا در خدمت شما باشیم. ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام رو از طرف خودم و همکارانم در برنامه شاخص به همه شما تسلیت میگم. ان شاء الله سوگواری هاتون مقبول درگاه الهی.
اللهم ارزقني اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهروب. اللهم ارزقني اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم
الهروب. لازمه که هر سال از خودمون بپرسیم واقعاً علت اصلی حرکت امام حسین علیه السلام با زن و فرزند و بهترین یاران و دوستانش چی بود؟ لازمه بدونیم کجای معادله های جامعه اون روز غلط بود که امام حسین علیه السلام میخواست اصلاحش کنه. چه هدف بزرگی مطرح بود که واقعی بزرگ عاشورا به خاطرش رقم خورد؟ لازم از خودمون بپرسیم، چون نباید بذاریم برامون تکرار بشه. زن و گمان ها گاهی کارو خراب میکنن. اگه آدم زندگیشو روی زن و گمان یا شک و تردید پایه‌گذاری کنه واقعا باخته، چون پایه‌ای سست‌تر از شک و تردید وجود نداره. قیام حضرت ابوعبدالله علیه السلام روی زن و گمان شکل نگرفت، چون اگه اینجور بود تا الان نمیموند. حضرت با هدف بلندی که داشت رو به سرزمین کربلا کرد. این هدف اونقدر بزرگ بود که ارزش داشت فرزند و مال و آبرو رو به خاطرش به میدون بیاره. امروز میخوایم هدفهای اصلی قیام حضرت ابوعبدالله رو بررسی کنیم و بشناسیم.
چرا قیام کرد؟ این درس است. چرا قیام کرد؟ خب آقا شما در مدینه محترم، در مکه محترم، در یمن اون همه شیعه، برید یه گوشه‌ای که با یزیدم کاری نداشته باشید، یزید هم با شما کاری نداشته باشد، این همه مرید، این همه شیعیان، زندگی بکنید، عبادت کنید، تبلیغ کنید، چرا قیام کردید؟ قضیه چیست؟ این اون سؤال اصلی است، این اون درس اصلی است. بعضیا اینجور دوست دارن که بگوین حضرت خواست حکومت فاسد یزید را بزند کنار، خودش یک حکومت تشکیل بدهد. این هدف قیام ابی عبدالله علیه السلام بود. این حرف نیمه درست است، نمیگم غلط است، اما نیمه درست است. اگر مقصود از این حرف این است که این بزرگوار قیام کردن برای تشکیل حکومت به این نحوی که تا ببینن نمی شود انسان به نتیجه برسد بگن خب دیگه نشد برگردیم، خب کسی که به قصد حکومت حرکت می کند تا اونجایی می رود پیش که ببیند این کار شدنیست، تا دید که نه دیگه احتمال شدن این کار وجود ندارد یا احتمال اوغلایی وجود ندارد، وظیفش این است که برگردد. اگر هدف تشکیل حکومت است، تا اونجایی جایز است انسان برود که بشود رفت، اونجایی که نشود رفت باید برگشت. اگر اون کسی که میگوید هدف حضرت از این قیام تشکیل حکومت حقه علوی است، مرادش این است، نه این درست نیست. برای این که مجموع این حرکت این را نشان نمیدهد، حالا بعد شرح میدیم معلوم میشود. بعضی آمدن در نقطه مقابل گفتن نه آقا حکومت چیست؟ حضرت میدانست که حکومت نمیتوانه تشکیل بده، بلکه اصلا آمد تا کشته بشود، آمد تا شهید بشود. این حرف هم یه مدتی خیلی شایع بود سر زبانها، بعضی با تعبیرات زیبای شاعرانه ای هم این رو بیان میکردن. بعد من دیدم بعضی از علمای بزرگ ما هم این رو فرموده اند، حرف جدیدی نبوده است که حضرت اصلا قیام کرد برای اینکه شهید بشود، چون با موندن نمیشد کاری کرد، گفت پس بریم با شهید شدن کاری بکنیم. این حرفم نه، ما در اسناد شرعی مدارک اسلامی این رو نداریم که برو خودت رو بیانداز به کام کشته شدن، ما اینجور چیزی نداریم. ما شهادت را که ما در شرع مقدس میشناسیم، در روایات و آیات قرآن از اون نشانی میبینیم، او این است معناش، که انسان دنبال یک هدف مقدسی که یا واجب است یا راجح است انسان برود در اون راه تن به کشتن هم بدهد. این اون شهادت صحیح اسلامی است. اما این که آدم اصلا راه بیفتد برای اینکه من برم کشته بشوم، تا به تعبیر یکی از علما، یک تعبیر شاعرانه اینجوری، خون من پای ظالم را بلغزاند و او را به زمین بزند، نه، اینا نیست اون چیزی که مال اون حادثه به اون عظمت است. اینم بخشی از حقیقت در او هست، اما نخیر، این نیست هدف حضرت.
یک سو تمام دین یک سو همه گمان یک سو همه یقین.
بنده به نظرم اینجور میرسد که اون کسانی که گفته اند هدف حکومت بود یا هدف شهادت بود، اینها خلط کرده اند میان هدف و نتیجه. نخیر، هدف اینها نبود، یک هدف دیگری داشت امام حسین علیه السلام، منتها رسیدن به اون هدف دیگر یک راهی را، یک حرکتی را می طلبید که این حرکت یکی از دو نتیجه را داشت، یا حکومت بود یا شهادت بود. البته حضرت برای هر دو هم آمادگی داشت، هم مقدمات حکومت را آماده کرد و می کرد، هم مقدمات شهادت را آماده کرد و می کرد، هم برای این توطین نفس می کرد، هم برای اون. هر کدوم هم می شد درست بود، ایرادی نداشت، اما هیچ کدام هدف نبود. این دوتا نتیجه بودند نه هدف. هدف چیز دیگری است.
ای روشنای بیکران، بیداری اسلامیان، با تو بماند پا به جا، با تو بماند.
سوگواری هاتون مقبول درگاه الهی. التماس دعا. خدا نگهدار.
جانم به قربانت یا حسین.
آگاهی، معرفت.
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
امروز دوشنبه اول تیر ماه سال 1405 هجری خورشیدی برابر با هفتم محرم سال 1448 هجری قمری و مصادف است با 22 ژوئن سال 2026 میلادی. ممنوعیت استفاده از نهر فرات برای کاروان امام حسین علیه السلام به دستور عمر بن سعد. پس از آنکه عبیدالله ابن زیاد لشکریان فراوانی برای نبرد با ابا عبدالله الحسین علیه السلام به کربلا گسیل داشت و آن حضرت را کاملا در محاصره لشکریان خود قرار داد، در نامه‌ای به عمر ابن سعد تأکید کرد میان حسین و آب فرات فاصله بیندازد و اجازه ندهد وی از آن آب استفاده کند. این واقعه ناجوان مردانه سه روز پیش از شهادت امام حسین علیه السلام بود. البته حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام از سیاهی شب استفاده می کرد و برای خیمه ها آب می آورد و حضرت علی اکبر با 50 نفر در شب عاشورا برای خیمه ها آب کافی آوردند. ولیکن از بامداد تا شامگاه روز عاشورا هیچ گونه آبی برای امام حسین علیه السلام و یاران و کودکانش مهیا نشد و آنان در شدت گرما و آتش متحمل مصائب این روز عظیم شدند.
موش بزن آب فرات، موش بزن آب فرات.
تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نهاد شورای عالی تبلیغات اسلامی در اول تیر ماه سال 1360 به طور نهادی منسجم به منظور پرداختن به امر تبلیغات دینی و اشاعه معارف اسلامی به وجود آمد. این نهاد انقلابی در سیر تکاملی خود در 14 فروردین سال 1368 با نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به سازمان تبلیغات اسلامی تغییر نام یافت. سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت، سازماندهی، پشتیبانی و نظارت بر تبلیغات دینی مردمی و اعزام مبلغ به داخل و خارج از کشور، نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم و انجام فعالیت‌های قرآنی از جمله وظایف سازمان تبلیغات اسلامی میباشد.
تبلیغ باید جریان ساز باشد. تبلیغ باید گفتمان ساز باشد. تبلیغ باید فضا ایجاد کند.
آغاز هفته قوه قضاییه، هفته عدالت. جهت ارج نهادن به مقام والای قضا و قضاوت و تکریم از مقام شهید مظلوم آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی، اولین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، بنا به پیشنهاد قوه قضاییه مبنی بر نامگذاری هفته اول تیر ماه به عنوان هفته قوه قضاییه، این پیشنهاد در تاریخ 27 تیر ماه 1373 در شورای فرهنگ عمومی مطرح شد و به تصویب رسید.
جمهوری اسلامی ما مادام که موفق به ایجاد عدل اقتصادی و عدل سیاسی و اجتماعی نشود، این بعد از رسالت انبیا را تحقق نداده.
محاکمه گالیله، دانشمند و منجم ایتالیایی در دادگاه تفتیش عقاید. گالیلو گالیله، فیزیکدان و ستاره شناس ایتالیایی، در سال 1632 میلادی در رد عقاید بطلمیوس درباره منظومه شمسی کتابی تحت عنوان محاوره درباره دو منظومه بزرگ جهان نوشت و برخلاف جریان غالب فکری مبنی بر ساکن و مرکز بودن زمین اعلام کرد که زمین به دور خورشید می‌گردد. انتشار عقاید گالیله مخالفت مقامات کلیسا را برانگیخت و اعتراضات شدید را علیه گالیله به وجود آورد. گالیله پس از بازجویی‌های همراه با اهانت، شکنجه، آزار و حبس، برای حفظ جان خود به انکار عقیده‌اش پرداخت و سرانجام در 22 ژوئن 1633 میلادی در کلیسای سنت ماری همانند یک گناهکار و مجرم به محاکمه کشیده شد. در نتیجه وی به ظاهر عقاید خود را انکار کرد و از آن پس به علومی غیر از نجوم پرداخت.
در سال 1610 انتشار یافته‌های علمی گالیله در تایید نظر کوپرنیک مبنی بر ثابت نبودن زمین و گردش آن به دور خورشید باعث شد تا او از سوی کلیسا مورد بازی و تفتیش عقاید قرار بگیرد.
درود بر شما هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف. شنونده تقویم تاریخ بودید. از رادیو معارف رسیدیم به ساعت 17:56 دوشنبه اول تابستان 1405، هفتم محرم الحرام. امروز هفتم محرم الحرام، روزیه که به دستور ابن زیاد لعنت الله علیه آب به روی خیمه های حسینی بسته شد. امروز سوگواران و عزاداران حضرت سید الشهدا علیه السلام به یاد طفل 6 ماهه کربلا حضرت علی اصغر علیه السلام به سر و سینه می زنن. طفلی که سند و نشانه مظلومیت قیام کربلا است. در زیارت ناحیه مقدسه می خونیم: سلام بر عبدالله فرزند امام حسین علیه السلام، طفل شیرخواری که هدف تیر قرار گرفت و به خون آغشته شد و پدرش خونش را به آسمان پاشید. امروز مادران به نوزادان خودشون نگاه میکنن و به یاد دل سوخته ی حضرت رباب اشک میریزن.
شیر خواه از در من، بی
خواه از در من،
بی گناه از در من، مادرت منتظرت، دیده به سویت دارد، مادرت منتظرت، دیده به سویت دارد، خواهرت آرزوی دیدن رویت دارد. شیر خواهد دامل واری مخربان فضل بربیع یا بقیت الله.
حسین آمد به میدان و علی اصغر در آغوشش، چو ابری بر رخ ماهی عبای شاه رو پوشش. لب خاموش او گوید ز سوز دل حکایت ها، ز بیتابی و بیابی سرش خم گشته بر دوشش. لبش بی رنگ و دل پرخون، نگاه مات او محزون، هوای کربلا برده همه صبر و همه هوشش. نمی نالد زبی شیری، نمی گرید زبی آبی، در آغوش پدر دیگر شده مادر فراموشش. نمی نالد زبی شیری، نمی